شاید در بخش تولید اطلاعاتتون خیلی بروز نباشه. عرض میکنم که طی سالهای گذشته قبل از سال 98 ما خشکسالی داشتیم، سالهای بعد هم خیلی زیاد داشتیم. دولت ها کمک هایی رو به تولید کنندگان انجام میدادن. مثلا عرض میکنم که در مراتع یلاقی وقتی در نیمه اول سال، خب عموما خشکسالی ها در نیمه اول سال، دولت ها وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایر با تانکرهای آبرسانی آب رو به مناطق یلاقی هم میکردن و در اختیار دامدارها قرار میدادن، یا اینکه نهاده رو به صورت مدتدار و با تخفیف و حتی بعضن به صورت بلاعوض در قالب کمک های بلاعوضی که اعتباراتش تامین میشد در اختیار دامدارا قرار میدادن. ما خشکسالی رو سال اول نیست که داریم تجربه میکنیم، خشکسالی سالهاست بر این کشور حاکمه، اما دولت‌های قبل براش راهکار داشتن و بر اساس اون راهکارها عمل میکردن. متاسفانه در طی این تقریبا 3-4 سالی که درش هستیم هیچ کمکی نه تنها به تولید کننده نشده، بلکه همونطور که عرض کردم در شرایطی که خود سیاستگزارها باعث افزایش قیمت شدن یا مسیر نهاده رو به اصطلاح بستن و براش بازار سیاه ایجاد کردن، درست میکنم در قالب اون سامانه بازارگاهی هست که ایجاد شد و اثرات و نتایجش رو الان داریم میبینیم. هیچ کمکی نه تنها نکردن بلکه سد راه تولید و مانع تولید شدن و نتیجهش اون شد همون چیزی که آیه ملکی فرمودن، کشتار داغای مولد. اما من این رو عرض کنم، اگر شما مصرف سرانه گوش رو در سال گذشته محاسبه کنید بر اساس صادرات دام، واردات گوشت و آمار کشتارگاه ها، ما حدود 7.5 کیلو سرانه مصرف پارسالمون بوده و اگر امسال هم بیاید بر اساس آمارهای مرکز آمار، آمار دام سنگین و سباکمون رو بیارید محاسبه بکنید، ملاحظه میکنید که جمعیت دامی کشور به راحتی کفاف تولید رو میده، کفاف مصرفمون رو میده. ما به لحاظ جمعیت دامی و پاسخگویی به نیاز کشور هیچ کمبودی نداریم، حدود 8.5 کیلو 9 کیلو رو ما میتونیم جواب بدیم، میتونستیم جواب بدیم. البته اول سال با این شرایطی که درست کردن متاسفانه کار رو بازم پیچیده کردن، ولی خب عرض کردن دستن در کارا و سیاستگزارا تصمیم گرفتن راه آسون رو انتخاب کنن. این راه آسون نتیجهش و منافعش نه به جیب تولید کننده رفته و نه به جیب مصرف کننده. قیمت گوشت همچنان در بازار قیمت ها بالا هست، همونطور که آقای ملکی هم گفتن وارد نیمه دوم میشیم، نیمه دوم مصرف بالاست، قیمت ها احتمال زیاد باز هم سعودی خواهد بود. این وسط یک عده سود این واردات رو بردن که حالا باید دستگاه نظارتی اگر واقعا به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش هاستان برن بررسی کنن ببینن کیا بودن.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دادا پیروز باشید، صبحتون بخیر. خیلی خداحافظ میکنم. آقای ملکی متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
من دیوونه هوادارت میشم، یارت میشم، تو فقط هارون بگیر، خودم پرستارت میشم. آره من رو راست هستم، بی تو نمیتونم. گفتم که دیوونه، کادوی دل خواهد تو بهت بلد نیستم بدم، مثل تو دوست داشتن و تو هر فلد نیستم بگم. اما رو راستم و قلبم کف دستم هست، من تو ظاهر تلخم اما تو دلم مرحبت افت، تو که نیستین هوا خفت، منو در بیار از این قفت، دل من برا تو بس افت، تو که نیستین هوا خفت، منو در بیار از این قفس، دل من برا تو بس.
8:05 هست و میخوایم یک سری به حوزه روابط بین الملل بزنیم، حوزه‌ای که به هر حال تدابیر دولت‌ها در مهرچینی، تدابیر دولت‌ها در یافتن یار جدید، یارگیری‌هایی که داره تو این حوزه انجام میشه، میتونه نقش آفرینی کنه در به دست آوردن یا از دست دادن منافع کلان ملی هر کشور. این روزها در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سران کشورها حاضر هستند. آقای رئیسی، رئیس جمهور هم با حضور در 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی پرداختند. میخوایم درباره آثار این حضور و آثار این سخنرانی هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب دکتر هادی ثروتی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب ثروتی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و صبح بخیر دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید چه آثاری میتوانیم بر این حضور، بر حضور آقای رئیس جمهور مترتب باشیم در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی که صبح امروز انجام شد؟
بله، خب البته جناب آقای دکتر رئیسی در شرایطی به نیویورک میره و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد که واقعا با زحمات، تلاش‌ها و جدیتایی که در کار داشته و با ترمیم مشکلات و مبتلاباتی که برای نظام بوده در عرصه سیاست خارجی و هم در عرصه سیاست داخلی، میشود گفت که در واقع واقعا با دست پر داره اونجا میره و از موزه بالاتر و برتر، یعنی حرفای زیادی برای گفتن دارد و چون عملکرد بسیار خوب و مطلوبی هم داشته، کارنامه پر افتخاری داشته در طول این 2 ساله، میشود گفت که آقای رئیسی با دست پر در این حوزه شرکت خواهد کرد. حالا اگر لازم باشه من
الان صحبت های ایشون رو چطور ارزیابی میکنید؟ سخنرانی ایشون رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا در این راستا بود؟ آیا این میتونه قدم برداشتن به سمت آنچه باشه که شما به عنوان هدف کلان مطرح کردید؟
بله، ببینید آقای رئیسی، گفتم اگر با موفقیت در واقع عمل کرد در حوزه سیاست خارجی و در حوزه سیاست داخلی، شرایطی ایجاد کرده که دنیا با یک فرد در واقع با شخصیت و آدم با تجربه و مدبر داره باش برخورد میکنه. در واقع وقتی که اعلام موضع میکنه، سخنرانی میکنه، مصاحبه میکنه و تواضع ایران مقتدر و توانمند رو به منصه ظهور میگذاره و در معرض افکار بازیگران عمده و نماینده هاشون که در این جلسات و نشست مجمع عمومی شرکت میکنن، این خب میتواند در واقع یک اثر بسیار مثبتی برای ایران در عرصه بین‌المللی داشته باشه.
محورهای مختلفی صحبت‌های ایشون داشته و به هر حال علاوه بر صحبت‌ها و سخنرانی ایشون، ما احتمالاً شاهد مدیریت، برنامه‌ریزی در حوزه دیدارهای 2 یا چند جانبه هم خواهیم بود. می‌خوام این رو از شما بپرسیم که آیا این در قالب یارگیری‌های جدید باید فرض بشه و تلقی بشه، یا اینکه خیر میتونه در چارچوب بهبود مناسبات با یک سری افراد در حوزه بین‌الملل، منظورم هست با افرادی که قبلا در ارتباط بودیم و به هر حال الان احتیاج به اصلاح و بهبود داریم، مدیریت بشه؟
بله، ببینید واقعیتش این هستش که در طول این 2 ساله آقای رئیسی به اصطلاح در گفتم حوزه داخلی و خارجی عملکردش انقدر موفق بوده که اگر در نشستی، جلسه‌ای با هر کشوری در واقع نشست داشته باشه، میتواند اثرگذاری زیادی هم برای نظام باشه، هم در بهبود و اصلاح سیستم با کشورهای مختلف اثرگذاری و خروجی مناسب داشته باشه. شما ببینید آقای رئیسی در طول این 2 سال فضای منفعل گذشته ایران رو در طول دولت 11 و 12 که یک فضای انفعالی بوده، یک فضای بسیار به سلام به هم ریخته، گره خوردن زلف نظام با برجام بوده و همه چیز معطل ارتباط با کت خدا بوده، این فضا رو شکونده، یک فضای جدیدی تعریف کرده، رفته در نظام ملل در قالب همکاری با همسایگان، فضای بهبود ارتباط با همسایه‌ها رو موفقیت در واقع با موفقیت طی کرده، در پیمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی وارد شده، مثل شانگهای بریکس و پیمانهای منطقه‌ای دیگه که ارتباط پیرامونی ما رو در واقع ترمیم میکنه. خب این باعث شده که اصلا یک سیاست خارجی بسیار مناسبی و از دولت 13 دنیا مشاهده بکنه. ما خودمون در کنار دریا هستیم، یه مقداری زیاد اهمیت این قضیه رو نمیفهمیم، ولی وقتی که بازیگران عمده به محل میان میبینن که ایران در بریکس یک پای ثابت قرار داده میشه، یا مثلا در شانگهای وارد میشه و اون موقعیت و جایگاه ایران رو ارتقا میده، از انزوا خارج میکنه، تحریم ها رو میشکونه، صادرات نفت گسترده میشه، همه اینها بالاخره از دید دولت مردان خارجی پوشیده نمیمونه. لذا وقتی که به اصطلاح دشمن شیطنت میکنه برای اینکه آقای رئیسی رو توی چارچوب داخل سرگرم کنه، خبرنگار بیشتر چی میپرسید؟ خبرنگار ام بی سی میپرسید که آیا شما با این شرایط و اختشاشات داخلی و اینها چه خواهید کرد؟ آیا اتفاق میفته یا نه؟ آقای رئیسی انقدر زیرکانه و هوشمندانه برخورد کرد که مگه شما خبری دارید؟ خبری قراره بشه که مثلا شما این سوال از من میکنید؟ ببینید این نشان دهنده این هستش که در واقع اونقدر آقای رئیسی اولا هوشمندانه در جلسات و نشست ها در حتی مصاحبه با ام بی سی شرکت کرده که خیلی راحت طرف مقابل رو به اصطلاح بایکوت میکنه، خیلی راحت پاسخگوی اون هستش، به ترتیبی که طرف مقابل وقتی که به اصطلاح این مصاحبه رو داره انجام میده نمیتونه پاسخگویی در واقع ادامه بده تو این فضایی که مثلا دامن بزنه به یه حرکت روانی رسانه‌ای که مثلا اختشاش رو تقویت بکنه و بیشتر نشر بده در فضای NBC. خب من حالا موضوعی مقداری کمتر میخوام بگم، در سطح مفهومی میخوام بهتون بگم عملکرد کلی دولت 13 و شخص آقای رئیسی اونقدر زیبا مناسب و به اصطلاح خروجی مطلوبی داشته که در عرصه داخلی و خارجی به ائتلاف دوست و دشمن واقعا در طول این 2 شاهکار کرده. و خب این حرکت میتواند در تقویت موضع آقای رئیسی و دولت جمهوری اسلامی در سخنرانیاش در مجامع بین المللی در نشست ها و مصاحبه ها اثرگذار باشه و همه باید تاثیر مثبتی و یه نگاه مثبتی با آقای رئیسی نگاه کنن و مواجه بشن.
ما طبیعتاً باید آنچه که شما فرمودید شاهد این باشیم که در آینده ای نچندان دور وضع موجود رو تغییر یافته ببینیم. خیلی دولت‌ها و دولتی که در سر کار آمدن بنا به سلیقه‌شون، بنا به نگاه سیاسی یا اقتضائاتی که تصور می‌کردن و تفسیر می‌کردن، سیاست‌هاشون حالا همگرایانه واگرایانه بود یا اینکه تابع سیاست حفظ وضع موجود بودن، بعضی مواقع کمتر دیده شد، به فکر به هم خوردن و به هم زدن وضع موجود بودن. الان با این وصفی که شما فرمودید، آنچه که دنبال خواهد شد در سالهای پیش رو، طبیعتاً از این نشست مجمع عمومی تا نشست آینده، ما باید شاهد حفظ وضع موجود باشیم از طرف جمهوری اسلامی به لحاظ سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل، یا نه تابع تغییر شرایط و وضع موجود خواهند بود در حوزه کلان نگری؟
بله، طبیعتاً یک نگاه کلان جمهوری اسلامی داشته بر اساس اون نگاه انقلابی با اون منویات امام و رهبری، اون سیاست در سطح کلان ادامه میداده، یعنی مسیر رودخونه مشخصه، مسیر آب به سمت اون مسیری که باید میرفته میرفته، اما دولت ها که میومدن به قول شما بر اساس سلیقه ها و رویکردهای خاص خودشون، نگاه یکی نگاه مذاکره داشته، یکی نگاه مقاومت داشته، یکی نگاه مبارزه داشته، یکی نگاه انقلابی داشته، یکی نگاه انفعالی داشته. بله، ما در این دولت جدید با این عمل کردی که در حوزه در واقع خارجی و من توضیح دادم، تو حوزه داخلی خصوصا داشتیم، اصلا اونقدر به اصطلاح فضا بهبود در واقع به تدریج پیدا کرده و انشالله تا تو بود اقتصادی که پاشنه آشیل حرکت‌های ماست ترمیم خواهد شد، که من فکر می‌کنم با همین دو سال عمل کرده آقای رئیسی اصلا شاید بعضی هم شاید نمیخوام مجریزگو باشم، معجزه‌ای تو بود اقتصادی اتفاق افتاده شد. شما ببینید دولت قبلی خزانش کاملا خالی بود، یعنی دولت که خزانه خالی رو تحویل داده، بدهی‌های بسیار گسترده، کسبی بودجه بسیار زیاد، بدهی نمیدونم چی میگن از بانک مرکزی، بعد سیاست‌های غلطی که مثلا زلف نظام رو گره زده بوده با حتی معیشت مردم رو گره زده بوده با برجام و نگاه بیرونی. خب با این فضاها ببینید ما با همسایه ها ازدواجی نداشتیم، رئیس جمهور قبل حتی نمی‌رفت کشور بغل دستیمون، تو محور موقعیت یه بار نرفته یکی از این کشور رو سر بزنه. خب الان چی؟ الان اومده آقای رئیسی با جدیت کوشش واقعا تلاش خستگی ناپذیره شخص
سفر به کشورهای محور مقاومت انجام شده؟
بله. شما ببینید الان ایشون سوریه رفت، عراق رفت، کشورهای پیرامونی رفت و تو پیمانهای بین‌المللی شخصا شرکت کرد. خب این فضا شما ببینید یه عمق استراتژیک اولا تو محور مقاومت برای ما ایجاد کرده.
بله.
یک نگاه بین‌المللی مثبت در قالب شانگهای بریکس ایجاد شده. شما نگاه کنید بعضی از نقطه ضعف‌های دولت قبل، ببینید شما قرارداد 25 ساله ایران و چین در دولت قبل زده شد و هنوز که هنوز هیچ اقدامی نشده و این دولت داره یه مقداری بهش توجه میکنه، اونم الان در بین قوا گیره. خب ببینید بنابراین که دولتی که اومده بدهی ها رو داده، کسری بودجه رو جبران کرده، خزانه رو پر کرده، نفت خوب داره میفروشه، کرونا رو حل کرده، تو عرصه‌های مختلف تکنولوژی فناوری، عرصه‌های نظامی، اقتصادی، امنیتی، پزشکی، فضایی، هوایی، تو همه عرصه‌ها به شدت ما داریم رشد میکنیم و این از چش بازیگران بین‌الملل دور نمونه ها.
متشکرم.
یعنی همه متوجه شدن که ایران با درآمدی که کسب کرده، با صادراتی که انجام میده، با وارداتی که برای حل مشکلات مردم داره انجام میده، یک دولتی ایجاد کرده که درآمد ملی بهبود پیدا کرده، رشد 4% نوشته شده و همه اینا یعنی چی؟ یعنی دست پر. و میگم بازیگران بالاخره سفیرهای کشورهای دیگر اینجا هستن، از نگاه اینا پوشیده نمیمونه و میگن ای یه دولتی مثلا 8 سال دولت 11-12 تلاش کرد، همه نگاه انتقالی مملکت بدهکار، اون انبوهی از مشکلات، الان این دولت اومده در طول
چون وقت
همه اینا رو حل بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب ثروتی.
من آرزوی موفقیت برای آقای رئیسی دولت ایشون در این سفر و موفقیت برای شما و همکارانتون.
پیروز باشید. متشکرم که پذیرفتید دعوت ما. صبح بخیر.
خداحافظ شما باشه. یا الله.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر امرایی، عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت حاضر هستند. جناب امرایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و خدمت شما عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر صدای ما رو از روی اسپیکر یا بلندگو میشنوید و صحبت میکنید، خواهش میکنم تغییر بدید به خاطر اینکه صدای شما با انعکاس داره به ما میرسه و با فاصله هستش. جناب امرایی، مصوبه اخیر رو فرمودید یا بیان شده که علیه عدالت آموزشی هست، درباره مغایرت این موضوع بفرمایید و اینکه چطور باید این موضوع رو برطرف کرد.
خدمت شما عرض کنم که مصوبه‌ای که اخیراً در شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده به ابلاغ آقای رئیس جمهور هم رسیده شد، ایراداتی در این مصوبه بود که ما 11 ایراد از این مصوبه رو با آقای رئیس جمهور ارسال کردیم و تقریبا میشه گفت این مصوبه واقعا بر علیه عدالت هست و بر ضد عدالت هست و من نمونه از این ایرادات رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. در بحث کنکور سراسری، خب مافیاهایی تشکیل شده واقعا و گردش مالی حاضر کتب کنکوری همواره هست در واقع انتشارات های مختلف در سطح جامعه، اما در کنار این که ما به جای این که بیایم این در واقع گردش مالی رو تعدیل کنیم، اومدیم در کنارش بحث معدل رو مطرح کردیم و الان علاوه بر کنکور نمرات سابق تحصیلی و معدل هم تأثیر داره در پذیرش. یعنی ما نه تنها این بازار مالی رو کم نکردیم، بلکه بازار مالی در واقع مافیای معدل هم بهش اضافه شد متأسفانه. و الان بچه ها و دانش آموزان و اولیای این دانش آموزان برای موفقیت فرزندشون علاوه بر خرید کتب کنکوری یعنی تستی، باید به فکر خرید کتاب های تشریحی و امتحانات نهایی هم باشن. من با رئیس هر کردیم هم در کنار این مافیای کنکور الان گنجونده شد و بازار مالی این کتاب ها چندین برابر شد. علاوه بر این بحث در واقع مدارس غیر انتفاعی هست. الان دانش آموز برای اینکه معدل خوبی کسب کنه باید در مدارس غیر انتفاعی و خاص تحصیل کنه. الان شما استحضار دارید که مدارس غیر انتفاعی و خاص شهریشون به بالای 50 میلیون تومان میرسه و اون فرزند کارگری که نداره اون شهریه رو بپردازه الان بنده خدا گرفتار میشه و معدل کمتری هم کسب میکنه. این نوید و خبر خوب رو ما خدمت شنوندگان عزیز بدیم که با مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی در صحن علنی با بیش از یک دوم رأی نمایندگان قرار شد که سه کنکور بعدی یعنی کنکور سال 403، 404 و 405 بر اساس روال کنکورهای قبل باشه، یعنی بر اساس همون مصوبه‌ای که خود مجلس داشت تأثیر مثبت معدل و بازگشت دروس عمومی به کنکور سراسر. این مصوبه از سوی مجلس دیروز به شورای نگهبان ارسال شده و منتظر هستیم که شورای محترم نگهبان هم بررسی‌های لازم رو مطابق اصل 94 قانون اساسی روی این موضوع داشته باشن و نتیجه این بررسی‌ها رو به مجلس شورای اسلامی ارسال کنن.
انشاءالله. چقدر مؤثر می‌دونید؟ چقدر قرار هست به خوشبینانه نگاه کنیم به این قضیه؟
برای تایید موضوع
بله.
خب قاعدتاً بر اساس قانون مجلس قانونگذار هست به اصول 57، 58 و 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قانونگذاره و تفسیر قانون هم با مجلس هست. از این جهت احساس میکنیم که شورای محترم نگهبان ایراد خاصی روی موضوع نداشته باشه، اما چون طبق قانون نیاز به بدال اداری و قانونی هست اگر به تایید شورای محترم نگهبان برسه آقای رئیس جمهور هم ظرف یک مهلت قانونی فرصت دارن که به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کنن و این قانون لازم الاجرا هست و از سال آینده باید اجرایی بشه. اگر این اتفاق بیفته این مصوبه‌ای که ما ازش صحبت کردیم که بر علیه عدالت هست کاملا اون نواقص برطرف میشه و انشاءالله شاهد سنجش و پذیرش مطلوب در جامعه هست.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم. امیدواریم این خوشبینی که از تاری دارید و اون پیشبینی هایی که وجود داره منجر به این بشه که ما به اون عدالت آموزشی برسیم. سپاسگزارم. صبح از تاری بخیر باشه. خدا نگهدار. سپاسگزاریم که تا این لحظه با صبح و گفتگو همراه بودید. ممنونیم از همراهی شما، از پیامکایی که برای ما فرستادید. تمام هفته همراه بودید تا امروز آخرین صبح و گفتگوی این هفته. انشاءالله از شنبه با یک صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق همه برای بچه های صبح و گفتگو، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری، آقا رضا شایانی عزیز صدا بردار خوبمون، براتون چهار شنبه خوب و قرین موفقیت آرزو می‌کنیم. صبح بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. ساعت 8:26 است و همکارانم صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون کردن. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان عزیز، اگر که تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید و یا در مورد هر کدوم از برنامه ها نظرتون رو و یا پیشنهادی داشتید به ما بدید، میتونید از سامانه 30,000-1035 استفاده کنید و یا اینکه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت شما هستیم با افتخار از پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح همه شما هموطنان عزیز به خیر و نیکی.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30,015,015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
به بزرگی آرزویت نیندیش، به بزرگی کسی بیندیش که میخواهد آرزویت را برآورده کند. برای برآورده شدن آرزوهاتون خدا رو براتون آرزو میکنم.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم و امیدواریم بتونیم اوقات بسیار خوبی رو برای شما رقم بزنیم با پخش برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. اما به ساعت 8:30 رسیدیم و برنامه بعدی رو در این زمان تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان مستقیم تهران.
مستقیم تهران.
پاییز سال گذشته رو به یاد بیارید. یادتون هست در اون روزها چه گذشت؟
بوکان، تبریز، شیراز، سنندج و نقاط متعددی از تهران و شهرهای دیگر.